بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این موضوع بود که اگر زانی بکر و بکره باشد و اینجور امام بکر و بکره را معنا کردن، یعنی کسی که زن دارد ولی با او همخوابی نداشته. دست نبی حفظ تصرف بود، بکر و بکره نیست، فرق نمیخوره. بعد فرمودن بکر و بکره یعنی کسی که زن دارد ولی در او دخل و تصرفی و مزاجعت نداشته است. اگر این باشد حدش چیه؟ روایات متفاوت بود. بعضی روایات می‌فرمود که هم جلد است و هم تبعید و نفی است. بعضی روایات هم داریم که سه تا تنبیه است، هم جلد است و هم نفی بلد است و هم جز و رأس است یا حلق و رأس، که اختلافه. بعضی روایات حلق آمده از معنی تراشیدن، ولی جز و رأس و معنی کندن مو هست، کندن مو، که البته بعید نیست مراد از اون جزم همون حلق باشد که در روایات آمده. اینجا رو ما بحثش رو کردیم دیروز، بیان کردیم فقط دو تا روایت جز و رأس را نخواندیم ظاهرا. حالا این دو تا روایت را هم بخوانیم بد نیست. یکی روایت حنان ابن سدیر است، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا اسمع، گفت شخصی از امام صادق سوال کرد و من میشنیدم. عن البکر یفجر و قد تزوج، فجور و زنا انجام داده در حالی که ازدواجم کرده بود. ففجر قبل ان یدخل به اهله، قبل یا یدخل به اهله، قبل از این که دخول در اهلش داشته باشد زنا کرده. حضرت فرمودن یضرب و معه، صد تا شلاق بخوره، و یجز و شعره و موهاش تراشیده بشود، و ینفی من المصر حولا، یک سال از اون شهر تبعید بشود، و یفرق بینه و بین اهله، بین او و خانوادهش جدائی بیفتد. بعید نیست این یفرق به معنای همون تبعید باشد، که اگر معنای جدیدی باشد یک مجازات چهارمی میشه، و اون مجازات چهارم این است این آقا رو تبعید بکنن، خانوادش هم باش نباشه، یعنی دور باشن. در حقیقت مجازات چهارمی باشه. روایت دوم روایت علی ابن جعفر است، ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، علیهم السلام، جناب علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام از حضرت موسی ابن جعفر اخویشو نقل کردن، قال سألته عن رجل تزوج امرأة، شخصی با زنی ازدواج کرده، ولم یدخل بها و دخول نکرده، فزف و ما علی، ولی فزنا زنا کرده، ما علی این چه مجازاتی بشه. قال یجلد الحد، حد صد تا شلاقو بخوره، و یحلق رأسه، سرش تراشیده بشه، و یفرق بینه و بین اهله، بین او و خانواده اش جدایی بیفته، و ینفا سنتن، یک سالم چی هستش؟ نفی بلد بشه. بله خوب، حالا بله، این یک مطلبه. پس این دوتا روایت از ظاهرش استفاده میشه که چهار تا در حقیقت مجازات است، نه سه تا مجازات. یکی این که شلاق باید بخوره مثل بقیه، دوم نفی بلد بشود، سوم خانوادش هم همراهش نباشن، و چهارم سرش تراشیده بشود. سلام. حالا این روایات در مقابل این روایات یک روایت دیگری هست که روایت رفاعت ابن موساست، علا طبق نقل صدوق انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کرد، ان الرجل یزنی قبل یدخل به اهله، ازدواج کرده ولی دخول نکرده است، این زنا میکند، ایرجم یا یرجم، رجم بشه یا نه؟ قال لا، حضرت فرمودن نه. خود بله این حال نگاه کنه، خب بله کندن که زن، ولی همین تراشیدن، این که سرشو بتراشن بین مردم ببرن، این یک آبروریزی بیشتری دارد. قال قلت هل یفرق بینهما اذا زنا قبل ان یدخل بها، آیا بین این مرد و بین خانوادهش جدائی بیندازن که قبل از دخول زنا کرده؟ قال الله، حضرت فرمودن نه. خب اینجا پس روایت آمده است که جدائی نیندازن، یعنی اگر خواست با خانوادش بره با خانوادش بره دیگه، معنای این حرف اینه. ما این روایت رو در مقابل اون دو روایت قرار بدیم، میگیم مجازات چهارم که بین او و خانوادش حتما جدائی باشد، اینجور چیزی وجود ندارد، حداقل دلیل قطعی نیست. ممکنه یفرق بینه او و بین اهله عبارت اخرى یا همان تبعید باشد، چیز دیگری نباشد، یا تفسیر همان نفی بلد باشه. حالا ما این روایات رو کنار هم بگذاریم، بعضی روایات فرمود جلد و تبعید، و این روایت فرمود جلد و تبعید و حلق و رأس. این مطالب، این روایات میشه روایات خاصه، اون روایات میشه عام، تخصیص میخورد. پس در رابطه با مرد سه مجازات هست، حلق و رأس هست، تبعیدم هست و جلدم هست. حالا همین موضوع رو نسبت به زن بگویید، بکره بده خانمی ازدواج کرده، قبل از اینکه شوهرش با او دخول بکند زنا کرد، حالا چی؟ این چه مجازاتی باید بشود؟ در رابطه با این مورد جلد یقیناً هست، جلد یقیناً هست، و اما حلق و رأس یقینا نیست، دلیل نداریم، حلق و رأس نسبت به زن وجود ندارد. انما الکلام فی التبعید، تبعیدش بکنن اگر زن بود یا نه. خب حالا نسبت به مرد که تبعیدش بکنن، دلیل و توجیه آجای محمدپور رو ما خیلی قبول نمیکنیم. فرمودن خوبون بله، حالا عرض کنن، حالا میگیم میشه آزاد مرد، فرمودن میشه آزادتر، ولی خب به یک شهر غریبی که بره کسی رو نمیشناسد که کاری انجام بدهد یا انجام ندهد، مگر حالا گرچه خارج از نزاکت است، ولی این ضرب المثل رو بگیم، هرچند خارج از نزاکت است ولی میگیم. این نفری آمده بود، الان زنده است، آمده بود به خانه ما، خلاصه صبح تخم مرغ گذاشته بودن، این هم یک تخم مرغ رو با یک لقمه خورده بود. یکی از بستگان ما نگاه کرده بود، حالا چشمک زده بود دیگری، بعد اون آقایی که این کار رو کرده بود گفت که گفته بود به من ما نقل کردن، گفته بود که به تو مربوط نیست، این تخم مرغ مال من بوده، میخواستم به 10 لقمه بخورم یا به 1 لقمه. گفتن که گفته که خب آقا ما که چیزی نگفتیم. گفته نه تو چشمک زدی فهمیدم. بعد حالا اونی که گفتم خارج از نزاکته اینه، گفت که کنی کنی رو شب تارم میشناسه. حالا مگر این که به شب تارم دیگر رو بشناسد، بله و الا در رابطه با مرد یک شهری که بیگانه است و تبعید شده تا کسی رو بشناسد خیلی آسان نیست. اما این دلیل رو در رابطه با زن زانیه گفتن، در رابطه با زن زانیه بعضی گفتن، گفتن زانیه را اگر بکره باشد تبعید نمی کنن. چرا؟ چون وقتی داخل خانواده شه همه محافظش هستن که غلطی نکند، ولی وقتی به یک جای دیگه رفت دیگه آزاد است، هیچ کس مانع او نمی شود، جزا ممکن است مفسده بیشتری داشته باشد، ولی لذا تبعیدش نمی کنن. این مطلب را فرمودن، اما روایت دارد بکر و بکره ینفی سنتن، فرموده از فرقی نمی کند زن و مرد یک سال تبعید بشود. در رابطه با مرد تبعیدش قطعی است، اما در رابطه با زن این احتمال هست. این احتمال که آمد دلیل عام است، میگوید بکره هم باید تبعید بشود، مگر از باب درع الحدوده به شبهه احتیاط بکنیم، بگوییم حالا بکره تبعید نشود، و الا دلیل که روایت باشد عام است، شامل بکر و بکره هر دو میشه. نکته آخری که در این بحث داریم این است که از کجا تبعید بشود، به کجا تبعید بشود، از کجا تبعید بشود و به کجا تبعید بشود. آیا از اون شهری که جنایت را انجام داده تبعید بشود به شهر دیگر؟ از شهری که در اون شهر حد خورده تبعید بشود به شهر دیگر؟ یا از شهری که محل سکونتش بوده است تبعید بشود؟ از کجا تبعید بشود؟ روایات متفاوته، ولی میشه این روایات، بعضی روایات فرموده است از اون محلی که حد خورده، بعضی روایات از محلی که فجور انجام داده است، و بعضی روایات دارد من مصر هما، از شهر خودشان تبعید بشود. اگر ما باشیم و این روایات، ظاهر این روایات مختلف است، ولی اگر دقت کرده باشیم و دقت کنیم، زمان رو محاسبه کنیم، مثل امروز که نبوده است که حالا از اینجا تا تهران رفتن 2 ساعت طول میکشد. بله 2 ساعت طول میکشد تا مشهد رفتن، 1 ساعت است، خیلی چی نیست. اون زمان اگر بنا بود از اینجا تا مشهد میرفتن 4 روز باید تو راه میبودن. نوعاً در اون زمان مکان جنایت و مکان سکونت و مکان اجراء حد نوعاً یکی بوده است، نوعاً یکی بوده است و نوعاً هم تبعیدی مجازات می شود که از محل سکونت به غیر باشد مجازات محسوب میشه. و الا اگر در مشهد جنایت کرده است، مثلا فرض کنید مکان سکونت خودش تربت جام است، حالا او را به تربت جام تبعید بکنن، این که تبعیدی اثر منفی بر او ندارد. لذا احتیاط این است که از بلد سکونتش به غیر تبعید بشه. هازا تمام الکلام در این مسئله. 2 تا مسئله دیگر امام رحمت الله علیه بیان فرمودن که این 2 مسئله توضیح داده شده است. می فرمان الرابع یعنی نوع 4 حد، الجلد و رجم، هم شلاق بخوره هم رجم بشود. خوب این در رابطه با شیخ و شیخه روایاتش خوندیم که اگر شیخ و شیخه محسن باشن هم شلاق میخورن هم سنگسار میشون. اذا کانا محسنین. الخامس نوع 5 حد زنا، الجلد و تقریب و الجز، یعنی 3 همین مطلبی که الان گفتیم. و هی حد البکر، حد مردی است که زن داشته ولی دخول به زنش نداشته است. و هو الذی تزوج ولم یدخل بها. بعد می‌فرماید علل اقرب، علل اقرب. امام می‌فرماید اقوا و اقرب این است که بکر یعنی کسی که ازدواج کرده ولی دخول به اهلش نکرده است. این علل اقرب در مقابلش قول غیر اغلب اقرب است که فرمودن البکر هو غیر المحسن، مطلق غیر محسن اسم او بکر است، چه زن گرفته باشد و دخول نکرده باشد و چه اصلا زن نگرفته باشد. بعضی این نظر رو دادن، ولی این مطلب خلاف روایاتی است که ما خوندیم، چون در رابطه با غیر محسن جلد فقط است، در رابطه با موردی که جلد و نفی بلد و جز و رأس باشد مورد خاصه، لذا مطلق غیر محسن را نمی شود گفت 3 مجازات کنند. حد اقلش این است که حدود تو در عب شبهات، شبهه اگر بود معلوم میشه این حکم اختصاص دارد به مورد بکر یا بکره حد اکثر. این مسئله هم تمام شد با این نکته‌ای که بیان کردیم. موضوع اقسام حدود زنا تمام میشه، 5 نوعه. مسائل بعدی شروع میشود که گفتیم دیگه، چون اینا رو گفتیم زود بخوانیم. فرمودن الجز، مقصود از جز حلق الرأس است، تراشیدن سر. ولا یجوز حلق لحیته، ریشش رو بتراشن. ولا حلق حاجبه، موهای ابروش رو بتراشن. مطلق مو نیست، خلاصه موهای سرشو. و ظاهر لزوم و حلق جمیع رأسه، همه سرشو بتراشن، نه اینکه جلو سرشو بتراشن و رهاش کنن. ولا یکفی حلق و شعر ناسیه، پیشانی رو فقط جلو سر رو بتراشن کفایت نمی کنه. اختلاف حذف الجمله است، ولی مسئله تقریبا شهرت دارد و دلیل خاصی لازم ندارد. خب بله، جز در لغت به معنی کندنه، ولی چون در یک روایت حلق آمده بود، در روایت دوم جز آمده بود، امام رحمت الله علیه می فرمند مقصود از جزم همون حلقه، چیز جدیدی نیست. مسئله بعدی این از حد و نفی سنتون، مقدار تبعید یک ساله، من البلدت التي جلد فيها، از اون شهری که شلاق خورده، و تعیین البلد مع الحاکم، حالا به کجا تبعیدش کنن؟ نظر قاضی معتبره. و اگر بلده حد غیر وطنهی، اگر اون شهری که شلاق خورده وطن خودش نباشه، لا یجوز النفی منها الی وطنه، نمیشه حاکم او را به وطن خودش تبعید بکند، بل لابد ان یکون الی غیر وطنه، به خاطر اینکه مجازات، مجازات باید یک تأثیر داشته باشد، به وطن خودش باشد که برای او خوش آمد است، خیلی بد نیست. ولو حده فی فلاتن، اگر حدش تو بیابون باشه، اصلا تو شهری نباشد، لا یسقط النفی، تبعید ساقط نمیشه، چون روایاتی که میگفت تبعید با حال خود باقی است. فینفیه، باید او را تبعید کنن به غیر وطنش، ولا فرق فی البلد، می فرماید ما میگیم تبعید کند از شهری به شهری، مرادمون از شهر این شهر متعارف نیست که روستا را شامل نشود، حالا اگر کسی را تبعید به روستا کردن مانعی ندارد، و فرقی نیست در بلد بین این که شهر باشد یا روستا باشد. این مسائل دو سه تا نیاز به استدلال نداشت، و اما مسئله پنجم، مسئله تکرار عمل شنیع زنا هست. اگر شخصی مکررن زنا کرد، آیا مکررن باید حد بخورد یا نه؟ فرمودم بین که اگر مکررن زنا کرد ولی به گیر قانون و قاضی نیامد، در رفته بود، خلاصه بعدن معلوم شد، شهود شهادت دادن در محضر حاکم و محکمه حضور پیدا کرد، ولی اگر 10 بار زنا کرده، حالا 1 بار قانون جلوش رو گرفته و در محکمه حضور پیدا کرد، اینجا حد تکرار نمیشه. و اما اگر زنا کرد و حد خورد، بعد مجدد زنا کرد، اینجا حد تکرار میشه، و آمده از فتوا که قتل فی الرابعه و قیل فی الثالثه، بعضی گفتن اگر نوبت سوم باز تکرار کرد باید کشته بشود، اصلا دیگه حد جلد و امثال اینها نیست. و قیل فی الرابعه، یه قولم این است که در نوبت چهارم، یعنی 3 بار که حد خورد، نوبت چهارم کشته می شود. روایت آمده است اصحاب الکبائر کلها یقتل فی الثالثه او الرابعه، کسی که گناه کبیر انجام داد در نوبت سوم یا چهارم کشته می شود. این بحث باید به تفصیل انشاءالله مورد بحث قرار بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.